ارزانی شما، عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
شاخه‌های طلایی. کارگز شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه شاخه های طلایی. امروز هم با شما همراه هستیم در یکی دیگر از برنامه‌های شاخه‌های طلایی. امیدوارم که شما هم شنونده شاخه‌های طلایی باشید، برنامه‌ای در حوزه باغداری کشور که به مسائل و مشکلات باغداران می‌پردازه و اطلاعات تازه‌ای رو در این حوزه در اختیار بهره‌برداران، باغداران و دوستداران باغداری کشور می‌گذاره. شما هم اگر سوالی رو مد نظر دارید یا موضوع خاصی رو برای برنامه شاخه های طلایی مد نظر دارید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما همراه باشید و مشارکت داشته باشید. حتما اگر مسئله ای، سوالی و موضوعی رو مطرح بکنید، در برنامه های آتی به موضوعی که شما مطرح کردین میپردازیم. پس همراه باشید با شاخه های طلایی. یکی از محصولاتی که در این ایام از سال شاهدش هستیم که خانواده ها نسبت به تهیه اون اقدام میکنند، غوره و آبغوره هست. و حضورتون عرض بکنم با توجه به زمان برگزاری جشنواره‌ای که در استان فاس در حال برگزاری هست، مرتبط هست با تولید غوره، موضوع برنامه امروز شاخه های طلایی رو به همین حوزه اختصاص دادیم. تولید غوره در استان فاس، شهر ممسنی و بخش دشمنزیری. پس همراه برنامه امروز شاخه های طلایی باشید. در اولین بخش از برنامه میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر بیژن کاووسی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس. گفتگو بنده با ایشون رو بشنوید. آقای دکتر کاووسی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و کلیه شنوندگان و تاکداران عزیز.
درود بر شما. بسیار خوشحال هستم که با حضرت عالی گفتگو می کنم. با مقدمه ای که خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو اقتصاد برنامه شاخه های طلایی عرض کردم، آشنا شدیم با غوره و امروز می خواهیم درباره این محصول صحبت بکنیم. همه ساله از اواسط و اواخر تیر ماه تا اوایل مرداد ماه کشاورزان بخش زیادی در شهرهای مختلف استان فارس، خصوصا ممسنی، به برداشت غوره از صدها هکتار از زمین‌های زراعی خودشون می‌پردازن. بیشتر ما رو آشنا بکنید آقای دکتر کاووسی با این حوزه و آنچه که در این ایام رخ میده در استان فارس و از همه مهمتر خود محصول غوره رو آشنا بشیم باهاش.
به نام خداوند شهد و شکر، همان خداوند سراسر هنر، همانی که از خاک تا کافرید، همان خالق خوشه بارور. بسیار خوشحال و خرسند هستم و تشکر می کنم از حضرت عالی و همکاران که چنین برنامه را به جهت اهمیت محصول انگور به ویژه غوره و مسائل مرتبط به اون دارید و انشالله در واقع ما بتانیم با برگزاری جشنواره‌های مشابه جشنواره انگور و غوره موجب شناسایی مناطق مهم تولیدی محصول و فراوردهای اون باشیم. منطقه دشمنزیاری در شهرستان نورآباد ممسنی در غرب استان فارس در سالهای اخیر جشنواره در قالب جشنواره یاقوت سبز یا غوره برگزار میکنه.
بله.
خدمت شما عرض کنم با توجه به تغییر اقلیم، یکی از گونه های مناسب و تحمل و حتی مقاوم برای شرایط اقلیمی مختلف در کشور و استان فارس انگور هست و در واقع به باغ انگور تاکستان گفته میشه و به کسی که انگور پرورش میده تاکدار گفته میشه و تاکداری در واقع علم، هنر و حرفه هست.
همینطوره.
و خدمت شما عرض کنم در منطقه دشمن زیاری که در واقع تاکستان های دیم و به ویژه رقم غالب شیرازی یا لرکس که برای آبغوره استفاده میشه و موجب اشتغال و ممانعت از مهاجرت روستاییان به شیراز و اطراف اون خواهند شد، لذا ما در واقع میتوانیم با بسترسازی بهتر در واقع ایجاد شغل و در واقع کارآفرینی بهتری در اونجا داشته باشیم. من خواستم اشاره کنم که استان فارس در کشور رتبه اول در واقع سطح زیرکش و تولید انگور رو به خودش اختصاص داده و همچنین رتبه اول تاکستان های دیم در کشور رو داره و به جهتی که دسترسی آسانی به دریا و در واقع حوزه خلیج فارس داره میتونه برای صادرات در واقع جایگاه خوبی رو هم از نظر فراوردهای انگور به ویژه آبغوره و سایر فراوردها رو داشته باشه.
درود بر شما، آشنا شدیم با آنچه که بعد در ابتدا درباره غوره میدونستیم از زبان آقای دکتر بیژن کاووسی، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم باغبانی کشور. آقای دکتر، از آمار تولید و مصرف این محصول در کشور آیا آمار و ارقامی موجود هست، در دسترس هست؟
ما در سطح کشور طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال 1399 که آمار معتبر هست، ما به طور مجموع 300,000 هکتار تاکستان داریم.
بله.
بیش از 60,000 هکتار اون، یعنی یک پنجم تاکستان های کشور در استان فارس واقع شده که به همین خاطر رتبه اول رو به خودش اختصاص داده و از نظر باغبانی دیم هم در واقع استان فارس جایگاه ویژه‌ای رو به خودش اختصاص داده است. در بین ارقامی که در استان فارس هست یه رقمی هست به نام رقم شیرازی یا لرکش که رقم غالب منطقه دشمنزیاری هست که بیش از چند هزار هکتار تاکستان هست که این رقم یک رقم سمنزوره هست، یعنی در مصرف اول اون بیشتر به صرف غوره و در واقع به حالت غوره به صرف آب غوره استفاده میشه.
خوب.
بعدش حالت رسیده که رنگ زرد طلایی میگیره برای مصرف تازه خوری، ولی بیشترین مصرفی در زمان رسیدن به صرف تولید شیره هست.
شیره
و چون بریکس خیلی بالایی داره.
بسیار عالی، پس سه منظوره هست این رقمی که اشاره داشتین. حالا من این سوال رو از محضرتون داشته باشم آقای دکتر کاووسی، ارقامی که تبدیل به غوره میشن با ارقام دیگه متفاوت هستن، اینو از این لحاظ گفتم که خود بهره بردار و باغدار بدون زمان کاشت چه رقمی رو در حال کاشتش هست و چه محصولی رو برداشت میکنه.
به طور کلی ما انگورایی را که در سطح کشور در واقع تحت کشت داریم از نظر بذر یا بدون بذر بودن به دو گروه تقسیم میشن که انگورای بذردار و بدون بذر. معمولا انگوری که برای آبغوره استفاده میشه اینا جز انگورای بذردار هستن که اندازه حبه اونا هم بزرگ هست و بخش اعظمی از در واقع حبه رو آب در گرفته و تقریبا بین در شرایط دیم در بین 65 تا 75 درصد از این خوشه آب هست که در واقع نسبت بسیار خوبی است که محتوای مواد مختلفی مخصوصا مواد بسیار مفیدی که خاصیت آنتی اکسیدانتی دارند، مخصوصا موادی مثل آنتوسیانین و ویتامین سی بالایی دارند، فلاونوئیدها هستند و از این نظر یه رقم لورکشت یا شیرازی بهترین رقم هست برای در واقع تهیه آبغوره و ببینید در شرایط دیم چون متحمل و مقاوم به شرایط خشکی هم هست و از جهتی بسیار پرمحصول هست و میتونه رو جوانهای بالاش بار بده. از این نظر ما تاک هایی داریم که در منطقه به صورت سنتی تا 30 متر طول بازوش هست و بله ما اونجا تا 300 کیلو غوره از این رقم در شرایطیم هم برداشت میکنیم.
بسیار عالی. و همونطور که حضرت علی اشاره کردین، استان فارس به نوعی قطب تولید انگور در کشور به شمار میره. این سوال به ذهنم رسید آقای دکتر، نگهداری از باغاتی که به منظور تولید غوره طراحی شده تفاوت خاصی داره با تاکستانایی که برای رقمهای دیگه طراحی شده؟ میخوام درباره نگهداری از باغاتی که در اونها غوره کشت شده برای ما بفرمایید.
بله، با توجه به این که نگاه کنید غوره در واقع یعنی انگور نارس،
بله،
و در یا به اصطلاح انگلیسی بهش میگن unripe grape، چون زودتر از انگور برداشت میشه بایستی عملیات بیباقی خوبی در تاکستان انجام بشه که حداقل استفاده از سموم حشرکش، خارکش و اینا استفاده شده باشه که چون فاصله زمانی کمی بین پس از تشکیل میوه تا غوره هست، از این نظر بایستی در مصرف سموم خیلی خیلی دقت لازم بشه و بهترین کاری که ما در این منطقه تربیت کردیم تربیت تنه موها از سد خای، حرس سبز خیلی کمک میکنه به محصول سالم به خاطر تهویه هوایی که بین خوشه ها هست و همچنین تلگذاری کارت و استفاده از کارت های زرد و آبی در تاکستان. اینا باید عملیاتی که انجام بشه تا این که ما کمترین سموم شیمیایی رو استفاده کنیم. و لذا من به جرئت میگم با نمونایی که خودمون تست کردیم
خوب.
چون در شرایط دیم در این تاکستان ها کود نیترات اینا استفاده نمیشه به خاطر شرایط خاص، باقی مانده نیترات در اونا خیلی 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 کم هست، یعنی اصلا از حد مجاز بالاتر نیست. و همچنین آزمایشاتی که ما انجام دادیم و جالب بود که باقی مانده عناصر سنگین اصلا مشکلی نداشت و حتی باقی مانده در واقع سمومدزا مصرف کننده عزیز میتونه با قوت از این استفاده کنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر بیژن کاووسی گرامی که با ما همراه هستن. بریم به سراغ اهمیت کیفیت غوره ها. ازتون بپرسم درباره کیفیت غوره، مثل خیلی از محصولات که قندشون نشون دهنده کیفیت اونها هست، در محصول غوره چه فاکتوری نشون دهنده کیفیت این محصول هست؟
نگاه کنید غوشه انگور که برای آب غوره استفاده میشه باید حبه اون به اندازه واقعی خودش رسیده باشه. میدونید در واقع انگور یک دوره‌ای داره که وقتی مرحله غوره میرسه آبگیری میکنه حبه ها، یعنی حبه باید آبگیری کرده باشه کامل و در واقع چند تا شاخص داره که ما میتونیم به صورت شیمیایی اینا را ویژگی های ظاهری اون ذکر کنیم و مقایسه کنیم. مثلا ما میتونیم از باغ این نمونه انگور به صورت غوره بیاریم آزمایشگاه، نگاه کنیم باید پی ایچ اون حدود 3.2 باشه، باید ویتامین سی اون 1.8 باشه، اسید اون باید بین 2.3 تا حدود 3.5 باشه، قند اون یعنی TSS و بریکس اون هم بین 3 تا 5 باشه. اگر بالاتر بره، قند بالاتر بره، ممکنه در فراوری اون تبدیل به در واقع در عملیات تخمیر بشه. لذا بهترینش اینه که بایستی معمولا این شاخص ها رعایت بشه و هیچ گونه علائم قاچ یا علائم خسارت حشرات بر روی حبه ها نباشه. حبه ها شفاف باشن و در واقع رنگ سبز کامل داشته باشن.
متشکرم از شما آقای دکتر کاووسی. ازتون بپرسم به عنوان کارشناس این حوزه، به نظرتون تولید غوره در مقابل تولید انگور میتونه مقرون به صرفه باشه برای باغدار که روی بیاره به تولید غوره؟
نگاه کنید سوال شما، من به این صورت پاسخ بدم. نگاه کنید، به ندرت هست که یه رقم فقط خاص غوره کش بشه، میدونید؟ با توجه به این که ممکنه ما در زمان برداشت اون رقم در واقع بخواد محصول به صورت رسیده بیاد بازار، قیمت بیاد پایین، یه بخش از این محصول رو به صورت غوره به بازار عرضه می کنن. درست؟
بله.
و بخشی از این رو باز به صورت رسیده هست و هر کدوم از اینا به هر حال جایگاه خاص خودش را داره. به هر حال اگر ما بتونیم زیر ساخت های صنایع تبدیلی رو برای تهیه غوره در استان و سایر مناطق با داشتن برند در واقع ایجاد کنیم، میتونیم محصولی رو که تولید میکنیم با بسته‌بندی در ظروف مناسب و با برند، میتونیم حتی در بازارهای مختلفی که در کشورهای همسایه هست اینا رو چکار کنیم، عرضه کنیم.
بسیاره.
و حمایت جدی و قوی میخواد که انشالله ساخت لازم برای این محصول در واقع فراهم بشه انشالله، و بتونیم در اقتصاد تاکداری در مناطق روستایی کمک شایانی را انشالله داشته باشیم.
امید به خدا. آقای دکتر کاووسی، با توجه به پاسخی که دادین که محصول به طور غوره و محصول به طور رسیده یعنی انگور ارائه میشه و به یک منظور خاص کش نمیشه، این سوال به ذهنم رسید که محصول غوره در استان فارس توسط کارخانه ها خریداری میشه یا خود باغدارها به بازار ارائه میکنن تا مراحلی که گفتید انجام بشه؟
یکی از مشکلاتی که الان وجود داره اینه که زنجیره ارزش این موضوع به طور کامل وجود نداره و واقعا نیازمند هست که زنجیره ارزش برای این محصول ایجاد بشه که محصول از زمانی که تولید میشه و بعد برداشت بشه میاد کارگاه و در واقع تبدیل میشه، بسته‌بندی میشه، این فراهم باشه. متاسفانه ما در این منطقه انگشت شمار کارگاه به صورت مشاغل خانگی داریم.
آها.
و یکی دو تا کارخانه نیمه صنعتی داریم و خلأ کارخانه صنعتی برای تولید این محصول با برند و بسته‌بندی و تولید یک محصولی که بتونیم به بازار جهانی صادرات کنیم، واقعا این خلأ وجود داره. در واقع در پایان به دو تا نکته اشاره میکنم.
بفرمایید.
چه یکی این که انشاءالله مسئولین محترم همکاری کنن، ما این تاکستان‌های دیم دشمنزیایی را ثبت جهانی کنیم.
بله.
در جیاس و به عنوان یک میراث کشاورزی مهم جهانی ثبت بشه، مثل مثلا انجیرستان استحبان، مثل مثلا باغات انگور ولایت. و دیگری این که در واقع ما بتونیم مرتب هر ساله این جشنواره را قوی‌تر با حضور مسئولین کشوری مرتبط برگزار.
بله.
کنیم که باعث شناسایی بیشتر اهمیت موضوع و در واقع حمایت اونها بشه.
بسیار عالی. پس بحث صنایع تبدیلی و خصوصا فراوری محصول غوره دشمن زیاری باید یکی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس باشه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر بیژن کاووسی گرامی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، که در این بخش از برنامه امروز شاخه‌های طلایی همراه ما بودید.
خواهش میکنم. منم در پایان میگم الهی اگر گوییم ثنای تو گوییم، اگر جوییم رضای تو جوییم.
به خدا میسپارم. بدرود. خدا نگهدار.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم. اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. سالانه بیش از 4,300,000 تن سیب در کشور تولید و حدود 1,000,000 تن از این محصول صادر میشود. برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت بسیار خوب کشور در تولید محصولات باغی اعلام کرد یکی از مهمترین محصولات باغی سیب است و سالانه بیش از 4,300,000 تن از این محصول در کشور تولید می شود. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت محصول سیب در سبد صادراتی کشور قرار دارد و سالانه حدود 1,000,000 تن از این محصول را صادر می کنیم و درآمد ارزی بسیار خوبی هم از محل این صادرات برای کشور حاصل می شود. وی تصریح کرد کشور ما جزء مناطق خشک و نیمه خشک دنیاست و آب به عنوان مهمترین محدودیت و مهمترین نهاده در تولید به شمار می رود که تلاش کرده ایم با توجه به دستیابی به ارقام زودرس آب کمتری مصرف کنیم. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد با ریل گذاری و اقدامات خوبی که در وزارت جهاد کشاورزی توسط مقام عالی وزارت در بخش تحقیقات اجرا و تولید در برنامه تنظیمی به مجلس ارائه شده و به عنوان سند بالادستی به شمار می رود، امید است که بتوانیم در چند سال آینده توفیقات بسیار خوبی را در حوزه باغبانی به ویژه در تولید محصول سیب داشته باشیم. وی در پایان گفت آذربایجان غربی سالانه با تولید افزون بر 1,300,000 تن سیب سهم 45% سیب تولیدی و قطب اول کشور را از آن خود کرده است. چهارباغ رکورددار تولید آلو در استان البرز. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان البرز چهارباغ را مهد تولید آلو در استان و کشور عنوان کرد و گفت خدمت تولید آلو با صرفه اقتصادی و انبوه به دهه 40 شمسی برمی‌گردد و به دلیل سازگاری این میوه با اقلیم شهرستان محصولات با کیفیت در رقم‌های مختلف تولید می‌شود که علاوه بر داخل در بازارهای خارجی هم مشتری دارد. داوود بدرزاده در این باره گفت بیش از 2800 هکتار باغ آلو در استان البرز وجود دارد که قریب به نیمی از آن فقط در شهرستان چهار باغ قرار دارد و آلوی شابلون مخصوص باغات این منطقه است. وی همین دلایل را بهانه برگزاری نخستین جشنواره آلو در شهرستان چهار باغ عنوان کرد و گفت با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان چهار باغ این جشنواره برگزار شده تا باغداران با ظرفیت‌های اقتصادی کشور آشنا شوند و با مجوزهای لازم بتوانند پذیرای گردشگران در محیط‌های باغی باشند. و پیشبینی برداشت 115,000 تن خرما از نخلستان‌های استان بوشهر. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت امسال پیشبینی می‌شود 115,000 تن خرما از سطح 34,000 هکتار نخلستان‌های استان برداشت شود. سمیه فرح‌بخش گفت از 6 میلیون اصل نخل استان بوشهر در سطح 34,000 هکتار نخلستان 31,000 هکتار بارور است. وی اصرار داشت بخشی از خرما در استان و بخشی در بازار دیگر استانها به فروش میرسد. فرح‌بخش افزود امسال علاوه بر خرما 46,000 تن رطب هم از نخلستانهای استان برداشت میشود. وی گفت 70% خرمای استان از نخلستانهای دشتستان برداشت میشود. فرح‌بخش در پایان گفت 64 واحد سردخانه‌ای با ظرفیت 50,000 تن در استان برای ذخیره سازی خرمای کشاورزان فعال است. شنوندگان عزیز، از اینکه در این بخش همراه من بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
در این قسمت از برنامه امروز شاخه‌های طلایی، همونطور که همراه بودیم با آقای دکتر بیژن کاووسی و از منطقه دشمن زیاری برای ما گفتن، می‌خوایم همراه بشیم با یکی از باغداران نمونه که خودشون تولید قوره می‌کنن، بیشتر باهاشون آشنا بشیم و همینطور درباره بخش دشمن زیاری و جشنواره‌ای که در حال برگزاری هست همراه می‌شیم با خانم مهندس زینب ابنوی. خانم مهندس ابنوی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
با عرض سلام خدمت شما، خدمت هستم.
درود بر شما. در ابتدا خانم مهندس ابنوی، بیشتر خودتون رو معرفی بکنید.
من زینب ابنوی هستم، کارشناس ارشد کشاورزی دارم، بعد باغدار هستم تو منطقه دشمنزیاری. بعد سال 88 من شروع کردم به بسته‌بندی آبغوره، ولی متاسفانه یک سال بعد با شکست مواجه شدم. شد امسال شروع کردم به سال الان بسته‌بندی آبغوره، قوره، بعد آبغوره پخته شده، قوره عسکری رو با صورت قوره قوره و ترشی قوره، لیتری قوره مورد بازار میکنم.
بسیار عالی. پس همه محصولات قوره رو فعالیت شما در بر میگیره و شاملش میشه. از باغات انگور خودتون بفرمایید که چند هکتار هست و محصولی که تولید میکنید.
این دو همه باغدار هستن. حالا منطقه دشمنزه هم دیگه همه باغدار هستن. ما حدود 5 6 هکتار خودمون باغ انگور داریم. دیگه کلا ما همه رو به صورت اینترنتی فروش میکنم.
بله. و در هر هکتار خانم مهندس ابنوی برداشتتون چند تن هست؟
بس دیگه به باغ داره. حالا باغ هر منطقه
برای خودتون رو بفرمایید.
هر هکتار حدود 100 تا بوته رز هست که هولهوش بخوایم قوره برداشت کنیم، هولهوش 3 تن قوره میشه، ولی برای مویز هولهوش 1 تن مویز میشه.
مویز پس هست. بسیار عالی. بفرمایید که بازار محصولات قوره چطور هست؟ یعنی اگر بخواین فارغ از خود قوره نگاهی به محصولات جانبیش داشته باشین، بازارش چطور هست و به کدوم استانها ارسال میکنید؟
ما بازار قوره، یعنی قوره به صورت پلهی بار میشه تو بازارا، بعد یعنی خرجی کشاورز در نمیاد، یعنی داره باغ واقعا نگه میداره، اینو روانه بازار میکنه، خرجی کشاورز کلا در نمیاد. برای اصفهان میفرستن، برای یزد، برای تهران، کرج میفرستن، ولی خب قوره چون که یک فصل، یکی محدوده کوتاه مدته باز بازار میشه، افت قیمت داریم. افت قیمت باعث میشه که بعد به صورت خام خام فروشی میشه، برای کشاورز آورده نداره.
برپایی چنین جشنواره‌ای که همه ساله در همین ایام شاهد برپاییش هستیم، آیا کمک کرده که بیشتر منطقه دشمنزیاری شناسانده بشه، قوره اون منطقه و تأثیر بر روی رزق و روزی و بهره اقتصادی باغداران داشته باشه؟
هرچی منطقه شناخته‌تر بشه، باعث میشه که باغات ما مثمر ثمر باشن، یعنی برای تهیه محصولات بقیه بیشتر میشناسن، مشتری بیشتر میاد طرف باغات، باعث میشه که کلن یک جنب و جوش هم بین مردم به وجود بیاد، برای فراورده های بیشتر باغات مفاهیمی کمتر بشه.
بله.
دشواره کلن تأثیر خودش داره.
بسیار عالی. خانم مهندس ابنوی، نگاهی هم داشته باشیم به محصولاتی که شما از قوره فراوری میکنید. میخوایم این روال و روندش رو بدونید که شما دقیقاً با قوره چه میکنید. ما بیشتر با آب قوره آشنا هستیم، اما این مسیری که طی میکنه تا فراوری بشه، محصولات دیگه ازش گرفته بشه رو برای ما و شنوندگان بیشتر توضیح بفرمایید.
ما هم آب قوره رو داریم که به صورت مثلا بسته‌بندی روانی بازار کنیم، نه قوره رو.
خب
بعد این آبغوره وقتی پخته بشه میشه ربع آبغوره، غلظتش بیشتر میشه، مقدار مصرفمون میاد پایین، قیمت میره بالاتر. بعد قوره عسکری رو میتونیم به صورت، اگر داخل آب نمک استفاده کنیم، به صورت قوره شور وارد بازار کنیم، به صورت بسته بندی با آبغوره بسته بندش کنیم، یعنی قوره در آبغوره میشه قوره قوره، این وارد بازار میشه، این مشتری خوب که داره. بعد ترشی قوره رو داریم دوباره، یعنی قوره توی سرکه. بعد قوره رو میتونیم بپزیم به صورت لیته قوره. به صورت لیته قوره، به صورت بسته‌بندی وارد بازار بشه. من اینا رو به صورت مقدار کم کنم دارم فروش میکنم، خوبه، فقط بازاریابی نیاز داره.
آفرین. یعنی همه محصولات قوره رو شما تولید میکنید؟
من الان تولید میکنم، بله، به صورت اینترنتی فروش دارم. یعنی بازاریابی و حمایت سراسر نیاز داره که این به صورت زیاد وارد بازار بشه، حالا نه مقدار کم.
بسیار عالی. من شنیدم پودر قوره هم وجود داره. بله. درسته، اونم تولید میکنید؟
قوره عسکری ما میتونیم خشکش میکنیم. این خشک کرده تو منطقه تو استان فارس کاربرد داره، صورت چاشنی تو غذا استفاده میشه، بقیه استان ها این پودر قوره رو استفاده میکنن.
بله.
جایگزین سماق میشه کنار کباب، کنار سالاد و بقیه غذاها، تو غذا با من چاشنی استفاده میشه.
بسیار عالی. بله، توی خیلی غذاهای محلی استان فارس پودر قوره رو دیدم استفاده میکنن و